با عصبانیت نامه را پرت کند به طرفم و در حالی که هنوز از بهت در نیامده و نم اشکی هم از گوشه چشمش جوشیده راهش را بگیرد و برود. بعد هم تا چند روز حاضر نباشد جواب تلفنم را بدهد یا در خانه‌اش را برویم باز کند. مثل خیلی های دیگر که شاکی بودند با حرف یا کنایه کلافه‌ام کرده بودند، مثل همسر خودم، همسر علی آقا و خواهران و برادرانش که می‌خواستند بدانند با چه اطمینانی پرچانگی کردم تا خیالشان را راحت کنم که نمی‌تواند راه پیدا کند به سوریه. فکرش رو بکنید، در یک جمع خانوادگی تو هم مثل بقیه و نه بیشتر باورت نشود کسی با هویتی دیگر بتواند از کشور خارج شود، بعد بیایی و با کلمات هم هراس بیندازی به جان مسافر تا دست بکشد از رفتن و هم خیال دیگران را راحت کنی تا کم تر قصه بخورند. اما وقتی همه چیز دگرگون می شود و مسافر زرنگ همه را جا می گذارد، تو به جرم حرف هایی که زده ای مجازات شوی و نه باورهایی که داشته ای و دیگران هم داشتند. این است که همیشه حرف ها مجازات می شوند، نه باورها. تو هم بعد از خوابیدن غبارها فقط باید خودت را سرزنش کنی و عبرتت بشود که دیگر بلند بلند فکر نکنی. از دوستان علی آقا البته خیالم راحت بود و واهمه ای نداشتم. گفتم فوقش گوشیم را چند روزی خاموش می کنم به بهانه این که پرواز داشتم، اما نمی توانستم خودم را از خانواده و نزدیکان پنهان کنم. با وجود این، از وقتی فهمیدند دوستان علی آقا دارند کارش را پی می گیرند، فشارها روی من کم شد. همسرش هم مسئولان سپاه کرج را با خبر کرده بود. وقتی فهمیدیم به او حق دادیم. مادر علی آقا هم واکنش خوبی داشت. هیچ کس نمی خواست حرفی بزند که زهرا خانم را برنجاند. همه می دانستند این کارها به علت رابطه عمیق و عشق و علاقه است که سالها سرمشق دیگران بوده است. مشکل ما این بود که هیچ کس نمی دانست علی آقا در چه وضعیتی است. فهمیدند ایرانی است یا نه؟ الان واقعا در پی کارهای فرهنگی یا در خط مقدم جنگ است؟ اگر اتفاقی برایش بیفتد چگونه باید بفهمیم و وضعیتش را دنبال کنیم؟ تماس‌های اگرچه پیوسته اما کوتاه و رمزی علی آقا با خانواده و برخی دوستان فقط خیال همه را راحت می‌کرد که تا آن لحظه زنده است. نمی‌گفت چه اتفاقی برایش افتاده یا ممکن است بیفتد. یکی دو بار البته وقتی داشت با من حرف می‌زد، یک بار تلفن را قطع کرد. دو یا سه بار هم وقت حرف زدن به سرعت افغانستانی شد. مثل یک بار که داشت سراغ بچه‌هایش را می‌گرفت و سفارش می‌کرد هر روز با مریم به زهرا و بچه‌ها سر بزنیم و نگذاریم دلتنگی کنند. اما یک دفعه مثل تلویزیونی که ناغافل کانالش را عوض کرده باشند گفت:
خبرها از بامیان برایم رسیده. دانوم به در کلانم ناخوشه. شما ایلایش نسازید.
بار اول جا خوردم. یک لحظه یادم رفت علی بارها این گونه حرف زده است. گفتم: پدر کلان دیگر کیست؟ گفت:
مدی آقا چقدر حواس پرت هستی شما؟ چند بار پرسان میکنی؟ سیل آن پیرمد میروی یا نه؟ با یه خبر خشی برایم روانه کنی باشد؟ پس آن فردا هم برو و او باشد تا خیال و ماسوده شود.
حرفش رو بریدم و گفتم: فهمیدم علی آقا، ببخشید، راستی خبری از تیر و تفنگ و بمباران که نیست.
نه چی گپ ها، حالا چی جای سوال بمبار دسته؟ اینجا آرام نام خدا.
بخش 24
راوی مهدی.
درست که آن اوایل به هم ریخته بودم از پرسش ها و سرزنش ها، اما راستش نگرانیم از چیز دیگری بود. اصلا به درد سرها فکر نمی کردم، نه به پیگیری های مداوم اهالی کهریزک و دوستان علی آقا و نه تماس‌های مدیران ایران خودرو و مسئولان کشتارگاه که کلافه بودند و گلایه داشتند از غیبتش. زهرا خانم هم که روز بعد از اعزام دست بچه ها رو گرفته بود و رفته بود کرج خانه مادرش، خوشحالیش را پنهان نمی کرد از اینکه دیگران با خبر شوند. فکر می کرد آخرش ربط پیدا می کند به بازگشت زودتر همسرش یا آشکار شدن هویتش. نگرانی من از ترس پنهانی بود که از مواجهه شفاهی زیاد با علی آقا در ذهنم شکل گرفته بود و فکر می کردم که خاص خودم است. ترس از این که شک نداشتم دوام نمی آورد یک جا آرام بنشیند. مثل روز برایم روشن بود خودش را به میدان جنگ می رساند. شخصیت عجیبش را خیلی ها اگر کمی هوش داشتند با چند بار معاشرت می فهمیدند. حالا اگر بگویم این شناخت از دسترس خیلی ها دور بود، شاید بگویند خواستم او را مصادره کنم به نفع خودم، ولی چنین بود. شاید خیلی ها وقتی می فهمیدند بر سر مسائل نظام و دفاع از رهبری با کسی درگیری لفظی پیدا کرده و خروشیده، باورشان نمی شد یا نمی دانستند این طلبه آرام و زیاد خنده رو همان باعث و بانی خیلی از تجمعات اعتراضی در تهران و کرج است. یکی هم بیخبری خیلی ها از نقش او در درگیری های 5 روزه دانشگاه تهران در تیر 1378 بود که اگر داستانش را برای کسی بازگو می کردم و می گفتم دست کم روز اول درگیری خودم آنجا بودم و به چشم دیدم چه کار کرده، حتم دارم با تعجب به چشمهایم خیره می شدند و می گفتند همین شیخ علی خودمون رو میگی؟ از این بنده خدا حرف می زنی که امام جماعت ایران خودروه؟ شوخی می کنی؟ منظورتون همین شیخ علی مسجد مسلم ابن عقیل کهریزک که نیست؟ شک نداشتم که می گفتند این حرفها رو برای کسی بزن که شیخ علی را نشناسد، این بنده خدا آزارش به موری نرسیده، چه خواسته دست به سنگ و چوب و زنجیر شود. برای همین اگرچه همیشه خاطری آن روز در سرم دور بر می داشت و دلم می خواست حرفی بزنم، ابهت علی آقا نمی گذاشت جرأت کنم آشکارا بنشینم و یک دل سیر بگویم آن روز چه اتفاقی افتاد. جمعه بود، تازه از خواب بیدار شده بودم که در خانه را زدند. باز که کردم با تعجب دیدم علی آقا روبرویم ایستاده است، آن هم سر و سیمه که تا آن وقت ندیده بودم. نه کفش کتانی ورزشیش به چشمم نشست، نه نگاهم روی گرم کنه آبی اناریش ماند که به شلوار قهوه‌ایش هم می آمد. بیشتر محو استرابی شدم که حتی نگذاشت جواب سلامش را بدهم. اولین بار بود هیچ شوخی در شروع حرفش نبود. با عجله و تعجب گفت
آقا مهدی خواب تا این موقع؟
دیشب تا دیر وقت بیدار بودم، درس میخوندم، ناسلامتی سال آخر دبیرستانم، و حالا چه خبر شده این موقع صبح؟
پایستی بریم دعوا؟
من و تو و دعوا مومن؟
به توضیح میدم.
آخه؟
تو را میفهمی ولی مجبورت نمی کنم. گفتم شاید
هنوز باور نکرده و وارد دعوا نشده ترس افتاد به جانم و زیر لب گفتم خدا به خیر کنه. بعد با همون ترس و استراب گفتم باشه باشه، ناراحت نشو، الان میام.
فقط لباس بپوش و بودو که دیر شده.
راه که افتادم بلند گفت
اگه چیزی هم داری که به درد درگیری بخوره با خودت بیار.
سفره صبحانه هنوز پهن بود. یک لقمه برداشتم و رفتم سراغ شلوارم. یک لقمه هم وقتی پیراهن میپوشیدم به دندان گیر دادم. جوراب را در حیاط پوشیدم. نه کمربندم را بسته بودم و نه دکمه های پیراهنم را کامل جا انداخته بودم که دوباره زنگ زد. هنوز چیزی هم پیدا نکرده بودم به درد دعوا بخورد. گفتم اومدم بابا اومدم. لقمه غذا در دهانم بود و درست صدایم در نمی آمد. نشنیده بود که دوباره زنگ زد. مادرم دریچه اتاق را باز کرده بود و داشت یک ریز سوال می کرد
چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟
چیزی نیست، شما بفرما تو.
این مرغ پرکنده داری میچرخی و حیات رو طواف میکنی بعد میگی چیزی نیست؟
خندم گرفت، گفتم چیزی نیست مادر، با علی آقا میرم بیرون، عجله داره که زنگ میزنه.
در را که باز کردم دوباره مهلت نداد، گفت
مگه نگفتم که هرچی داری که به درد درگیری میخوره با خودت بیار.
داشتم کمربندم رو محکم میکردم که دوباره خندیدم و گفتم ای بابا، هنوز لقمه تو دهنمه، لباسم رو هم که نذاشتی درست بپوشم، مگه خوب چند تا دست دارم؟
حالا چی داری بیاری؟
راست راستی باید بریم دعوا؟ فقط ابرو بالا برد و چشمهایش رو گرد کرد. گفتم الان میام، صبر کن. برگشتم و در کمد لباسها نانچیکو رو پیدا کردم. مدت ها بود به خاطر امتحانات کلاس رزمی نمی رفتم، اما هر روز در خانه تمرین می کردم. در حیات هم چشمم افتاد به زنجیر موتور مصطفی که چند روزی بود اوراقش کرده بود و نتوانسته بود درست کند. مادرم گفت
پناه بر خدا، مگه می خوای بری جنگ پسر که زنجیر بر می داری؟
نانچیکو زیر پیراهنم پنهان بود، ندید. گفتم می خوای ماشین بوکسل کنیم مامان، چیزی نیست، بفرمایید داخل شما. قروندی کرد و دریچه رو بست. هر دو رو که به علی آقا نشان دادم گفت
کیسه پلاستیکی چیزی نداری بذاریم داخلش؟
مطمئنی که چیز دیگه ای نمیخوای؟
بجو مهدی، داره دیر میشه، تو را هر چی خواستی سر به سرم بذار.
بخش 25.
تا رسیدی میدان امام حسین دستم رو کشید و سوار مینیبوسی کرد که به سمت تهران میرفت. اول نگاه به ساعتم کردم که از 10 گذشته بود. بعد گفتم تهران چرا؟ چی شده آخه؟
یادت سه شب پیش تو مسجد تیتر چند تا روزنامه رو نشونتون داد؟